از رو خدمتتون اعلام میکنم همراهید با شبکه رادیویی ورزش و دعوتتون میکنم بشنوید جهان ورزش رو با موضوع ورزش های زمستانی. به نام خدا، خانم ها و آقایان سلام، خوش آمدید به برنامه جهان ورزش ویژه ورزش های زمستانی. امروز ششم اسفند ماه، خوشحالیم که با پنجمین برنامه ورزش های زمستانی با شما هستیم تا حدود ساعت 4 و پل‌های ارتباطی این شبکه با تلفن 220-213-87 220-213-88 و همچنین پیامکی 30306 در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. ورزش‌های زمستانی در 15 ماده ابتدای هر هفته 15 روز یک بار در خدمت شما عزیزان خواهد بود با عناوینی همچون مروری بر آخرین خبرها، تحلیل بر اتفاقات روز دنیا، گفتگوهای اختصاصی، بسته‌های گزارشی و چندین و چند بخش دیگر در میان برنامه. خب در این روز و این پنجمین برنامه بعد از فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که ورزش اسکی کشورمون طی هفته‌های گذشته چه در عرصه‌های داخلی و چه در عرصه‌های خارجی داشته، خب به سراغ ورزشکاران و مسئولان این رشته ورزش‌های زمستانی در آلپاین و اسنوبورد و همچنین استان‌ها خواهیم رفت. قبل از اون من لازم هست که آرزوی سلامتی و شفای عاجل بکنم برای آقای دکتر سید حمید سجادی، وزیر محترم ورزش و جوانان، همراهان وی، همچنین آقای دکتر علی جوادی، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران و عزیزان دیگه که در سانحه بالگرد استان کرمان متاسفانه چند روزی هست در بستر بیماری هستند. امیدواریم که هرچه زودتر صحت و سلامتی کامل داشته باشن. شفای عاجل رو از خداوند منان خواستار هستیم و آرزو میکنیم که در برنامه های آینده خبر خوب سلامتی این عزیزان رو خدمت شما اعلام بکنیم. خب همونطوری که خدمت شما عرض کردیم، یکی از برنامه های مهمی که در پیش روی فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی کشورمون بود حضور در دو دور از مسابقات مهم در قهرمانی جهان یا ورلد چمپیونشیپ در رشته آلپاین و اسکی صحرانوردی بود. اسکی آلپاین رقابت‌های بسیار پرشور و هیجانی که در منطقه کورشوول مریبل فرانسه برگزار شد. تیم ملی اسکی آلپاین کشورمون به خوبی در این رقابت ها شرکت کرد با ترکیب کامل و بعد از اون هم بلافاصله رقابت های اسکی صحرانوردی که در منطقه پلانیسای کشور اسلوونی در جریان هست. رقابت هایی که باز هم تیم ملی اسکی کشورمون با ترکیب کامل در این رقابت ها شرکت کرد و کماکان هم در این رقابت ها حضور دارند. با هم دنبال میکنیم جهان ورزش، ویژه ورزش های زمستانی و اتفاقاتی که در این رشته و ورزش های زمستانی در فصل زیبای زمستان شاهدش بودیم.
اسکی در جهان ورزش. اگه میخواید از زمستونتون لذت ببرید، لطفاً به ما بپیوندید. لذت اسکی در سرمای زمستان.
زمستون تنه اوریون باغچه چون بیا بود، درختا با پاهای برهنه زیر بارون.
خب با توجه به اینکه در برنامه‌های گذشته گفتگوهایی داشتیم با مسئولان فدراسیون، با سرمربیان تیم‌های اسکی آلپاین و صحرانوردی، در این بخش خدمت آقای سید مرتضی سید، یکی از قهرمانان نامی اسکی اسنوبورد کشورمون و در حال حاضر سرمربی تیم ملی اسکی جمهوری اسلامی ایران در رشته اسنوبورد هستیم. آقای سید وقتتون بخیر.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. من در خدمت شما هم دوست عزیزم.
خواهش میکنم. آقای سید مرتضی سید عزیز، خب با توجه به تجربیات خوبی که شما دارید هم در رقابت‌های مختلف آسیایی و چندین سال هم هدایت تیم ملی اسکی اسنوبورد کشورمون رو بر عهده دارید، امسال شاهد خبرهای خوبی بودیم از حضور تیم ملی اسکی اسنوبورد در کشور روسیه و الان هم در رشته اسکی فری استایل و البته رقابت‌هایی هم که در کشور خودمون برگزار شد. از مسابقات روسیه شروع بکنید و بعد انشالله هم در خصوص کشورمون هم مطالبی رو خدمت شما خواهیم بود و خدمت شنوندگان اعلام خواهیم کرد. بفرمایید آقای سید مرتضی.
ما امسال استارت کارمون به میزبانی کشور روسیه انجام شد. تعداد شرکت کننده پسرمون 4 پسر بزرگسال، 1 پسر جوان، 1 دختر بزرگسال و 1 دختر جوان، یه اردوی 13 روزه رو با نفرات اصلی تیم روسیه که همشون آدمای ورلد کاپ توی همون بچهای روسیه نفر المپیکی داشتیم، یه اردوی مشترک داشتیم، 4 تا مسابقه برگزار شد 17 و ما تونستیم که چند تا مسابقه برگزار کنیم، 4 تا مسابقه برگزار کنیم که ما تونستیم 2 تا از بچه هامون راهیابی پیدا کنن به 32 نفر اول، حسین سید و روز اول حسین کلهور جهانگیر راهیابی پیدا کردن به مسابقات فینال و ما تونستیم اونجا با قهرمانا تمرین بکنیم. خیلی شرایط سختی بود و دیگه اردوهای مشترک داشتیم بین 2 مربیا بود و کارهای بین فدراسیون اونا با فدراسیون ما بود که ما تونستیم از اونا خیلی تجربیات خوبی کسب کنیم. و خبر بعدی این که ما احتمال زیاد برای آخر فروردین توچال میزبان همون آدم هاست که بیان به کشور ما و ما یه بتونیم میزبان باشیم و یه کاری که اونا برامون انجام دادن اونا ما بتونیم اینجا براشون انجام بدیم.
بله بسیار عالی. خب بعد به لحاظ کیفی مسابقاتی که برگزار شد و حالا همراهی که شما تیم رو دارید چه در بخش نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، اون رو هم یه ارزیابی بکنید. ارزیابی شما تا به اینجای فصل به چه شکل بوده؟
نگاه کن، ما امسال خیلی خودتونم که دیگه استاد من هستیم و همیشه توی پیست هستیم، امسال ما از نظر برفی شرایطمون زیاد خوب نبود. این برای کشور ما که تونستیم یک به قول معروف یک ماهی زودتر بریم روی برف برای ما خیلی خوب بود. ما اومدیم امسال چند تا جوان اضافی کردیم، جوانایی که با بالای مثلا 18 سالشون بود به تیم اضافی کردیم و یکی از همون بچه ها رو ما برداشتیم رفتیم مسابقات لبنان یک چند هفته پیش، اونم از بچه های تهران بود و تونستیم تو کشور لبنان دو تا مدال طلا کسب کنیم، دو تا نقره کسب کنیم. اینم یه امسال این اتفاق برامون افتاد و اردوهامون هم توی دیزین داره برگزار میشه و اینکه یه سری اتفاقای خوب داره میفته، ان شاءالله که بتونیم کوچولو کوچولو هی ببریمش جلو، هی بهتر بشه. و بچهای فری استایلمون هم رفتن روسیه، اونجا هم تونستن بچه‌ها یه مدالی کسب کنن. ان شاءالله که همینجوری هی ادامه دار باشه و بچه‌ها بتونن هی مدال کسب کنن.
بله امسال خب اتفاقات خوبی در اسنوبورد افتاد، همونطور که شما هم اشاره کردید در لبنان هم باز شاهد بودیم که کسب مدال شد. به هر حال اینها ایجاد انگیزه میکنه. اما دوست دارم به لحاظ فنی با توجه به اشراف خوبی که شما به اسنوبورد کشورمون دارید و عرض کردم کماکان همراه تیم بودی چه به عنوان ورزشکار و حالا به عنوان مربی، برای حضور در قهرمانی جهان چه شرایطی بود که ما در گرجستان نتونستیم شرکت بکنیم و بعداً در سالهای آینده آیا برنامه مثلا هستش که بتونیم سهمیه‌ای بیشتری بگیریم؟ در این خصوص هم نکات فنی و کارشناسی که دارید بفرمایید.
نگاه کنیم ما درباره المپیک حرف میزنم بعد برمیگردیم به قهرمانی جهان.
بله.
اسنوبورد چون که ورزش تقریبا بگیم تقریبا که نمیشه گفت ورزش نوعیه، نتونستیم ما به جهان نگاه کن الان برای مثلا آلپاین یا سهر نوردی ما یک تونه سهمیه داریم، چه بچه ها مسابقه برن چه مسابقه نرن. اما توی اسنوبورد ما باید اون سالی که المپیک برگزار میشه ما باید حتما تو مسابقات ورلد کاپ شرکت کنیم، حالا 10 تا مسابقه است 7 تا مسابقه است، تو مسابقات شرکت کنیم بتونیم یک امتیاز کسب کنیم، یک امتیاز کسب کنیم که بتونیم که بریم به اون مسابقات جواز حضور در المپیک رو پیدا بکنیم. این لازمش اینه که ما مسابقات ورلد کاپ بریم. بس ما امسال اومدیم برای مسابقات قهرمانی جهان یه سری برنامه‌ریزی ها رو کردیم، یه سری کارها رو انجام دادیم، بعد رفتیم یعنی اردوی خوب گذاشتیم تو تابستون، یه سری کارها کردیم، روسیه هم رفتیم یه سری کار انجام دادیم تا مسابقات قهرمانی جهان که بتونیم امسال بریم. یه مقدار کشور گرجستان من احساس میکنم که یه کوچولو کمکاری کرد که این اتفاق افتاد، ما نتونستیم بچه هامون رو بفرستیم برای مسابقات قهرمانی جهان. و ای کاش که میشد میرفتیم، هم قصد داشتیم بچه های جوونمون رو یه دونه جوون ببریم، چند تا بزرگسال ببریم، اما متاسفانه نشد و اینم حالا برای اسنوبورد خوب نبود، شکل قشنگی نداشت برای اسنوبورد.
خب انشالله که به هر حال برنامه ریزی مجموعه کمیته اسنوبورد که قطعا عرض کردم امسال شاهد اتفاقات خوبی بودیم برای سالهای آینده پرثمر باشه. اسنوبورد کشورمون ظرفیت بسیار خوبی داره، شما هم بسیار زحمت میکشید، مجموعه عوامل کمیته، امیدوار هستیم که خبرهای خوب و اتفاقات خوب برای اسنوبورد کشورمون بیفته. اگر نکته ای ندارید ما از شما خداحافظی بکنم و در خدمت شما
هستم. تشکر از شما، خیلی ممنون، شما همیشه کنار ما بودین و استاد من هستین، خیلی خوشحالم، تشکر میکنم از شما، انشاءالله که با کمک شما هر روز بهتر و بهتر میشه.
ما هم برای شما آرزوی موفقیت میکنیم، خداوند یار و نگهدارت،
سلامت و تندرست باشین، به خدا میسپارم.
رادیو ورزش تقدیم میکنه پخش زنده دیداری شنیدن.
تونی کروس خودش یه تیکه میزنه و داخله دروازه شد انگار تو دیاره وردن مدافعان اتلتیکو بود.
پیکار همیشه جذاب فوتبال دنیا، تقابل قدیمی مادرید
کندوگیا آنتون گریزمان، چه گولی رو نزد گریزمان، تک به تک با کورتوبا.
هفته 23 لیگ فوتبال اسپانیا لالیگا، شنبه 6 اسفند ساعت 21 رئال مادرید اتلتیکو مادرید.
وینیسیوس جونیور با کف دست خودش یورو بلاک توپ رو در آورد.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
با شبکه رادیوی ورزش منتشر از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا.
خب با برنامه جهان ورزش ویژه ورزش های زمستانی در خدمت شما عزیزان هستیم. دو خبر رو خدمت شما اعلام میکنم. یکی خبر حضور مسئولان فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران در کشور اسلوونی در منطقه پلانیسا که در حاشیه رقابت های قهرمانی جهان اسکی صحرانوردی دیدار رئیس و دبیر فدراسیون با دبیر کل فدراسیون جهانی اسکی انجام شده. در این دیدار با میشل ویون دبیر کل فدراسیون جهانی اسکی دیدار و گفتگویی شده تا در خصوص اسکی ایران و آسیا و برگزاری کمپ های تحت حمایت فدراسیون جهانی اسکی و همچنین مسابقات پیش روی چمن مورد بحث قرار بگیره و البته حمایت های لازم از سوی فدراسیون جهانی هم از کشورمون انجام بشه. خبر بعدی مربوط به رقابت های جهانی و گرماگرم مسابقات ورلد کاپ هست که در این لحظه مارک اودمارت اسکیباز اسطوره سوئیسی با 1386 امتیاز در سطر جدول رده‌بندی جام جهانی قرار گرفته. بعد از اون الکساندر آموتکیلده نروژی هست که با 1073 امتیاز در جایگاه دوم هست و اسکیباز نروژی هنریک کریستوفرسن با 779 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته. اشاره بکنم در راستای مسابقات جذاب و دیدنی که در دنیای اسکی برگزار شد، مسابقات مارپیچ بزرگ و مارپیچ کوچک قهرمانی جهان در کورشوبل مریبل فرانسه که در رشته مارپیچ کوچک هنریک کریستوفرسن تونست عنوان قهرمانی جهان رو به دست بیاره. بعد از اون ای جی جینس از یونان برای اولین بار از این کشور مدال نقره رو به گردن آویخت و الکسیس ویناتزر ایتالیایی هم در جایگاه سوم قرار گرفت. در مارپیچ بزرگ مارکو اودمارت سوئیسی جایگاه اول رو از آن خودش کرد و طلای خوش رنگ رقابت‌های قهرمانی جهان رو از آن خودش و بعد از اون هم لایک میلارد از سوئیس و مارکو شوارتز از اتریش نفراتی بودند که جایگاه دوم و سوم رو به دست آوردند. بله، با توجه به اخباری که خدمت شما اعلام کردیم و حضور تیم ملی اسکی جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان، آقای محمد کیادربنسری دارنده اولین مدال بازی‌های آسیای زمستانی در سال 2011 آستانه و آلماتی قزاقستان و البته حاضر در دو دور از بازی‌های المپیک زمستانی سوچی 2014 و پیونگچانگ 2018 بر روی خط برنامه جهان ورزش هستند. آقای محمد کیادربنسری سلام و عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای کیادربنسری، از رقابت‌های قهرمانی جهان به هر حال اتفاقات خوبی که در اونجا رخ داد، شما تونستید که دو ورزشکار ایرانی به مرحله دوم راه پیدا بکنید، شرایط مقدماتی و اتفاقاتی که اونجا افتاد برای ما توضیحاتی بدید و در خدمت شما هستیم.
راستش رو بخواید، خب شرایط که همیشه تو اروپا و کشورهایی که حالا صاحب اسکی هستن و مسابقاتی که همیشه برگزار میکنن خب همیشه یه شکله، فقط این شرایط برای ما ورزشکارای ایرانی یه مقدار تغییر میکنن که متاسفانه حالا به خاطر کرونا که اصلا زندگی همه ورزشکارا و همه مردم مختل کرده بود، یه مقداری ما پس رفت داشتیم تو زمینه حالا اسکی، ولی خب خدا رو شکر تونستیم حالا با تمام این کمکاسی ها نتیجه مطلوبی رو بگیریم توی این مسابقه. البته بیشتر تجربه برامون کارساز بود و اینکه حالا انشالله از این به بعد بتونیم از چیزهایی که اونجا دیدیم، حالا بحث برگزاری مسابقه بود، بحث برنامه‌ریزی ها بود، بتونیم اینا رو اینجا اجرایی بکنیم تا حداقل مسابقات خودمونم به سطح بالاتری برگزار بشه.
شما در دوره رده بندی در جایگاه 23 قرار گرفتین، درسته؟
ببینید، ما حالا دوستان زیادی از ما سوال می‌پرسن راجع به این موضوع. ما کلا باید 4 تا مسابقه بدیم که 2 تا مسابقه انتخابیه و 2 تا فیناله که فینال مارپیچ بزرگ و مارپیچ کوچیکه.
بله.
انتخابی بجز 50 نفر اول که مستقیم به فینال میرن، یه انتخابی بین 118 119 ورزشکار برگزار میشه. از این ورزشکارا 25 نفر به اون 50 تا اضافه میشن. اگر ورزشکاری توی 25 نفر باشه یعنی از هر کشوری، خب مستقیم به فینال میره، و اگه نباشه بهترین پوان جهانی هر کشورم به این 75 نفر اضافه میشه. من آخرین باری که قهرمانی دنیا شرکت کردم سال 2013 بود توی استاد مینگ اتریش، اونجا تونستم توی یه رشته به فینال برسم، یعنی مستقیم به فینال برسم، ولی خب خدا شکر اینجا شرایط بهتر بود، هم مسابقه همونو بهتر انجام دادیم، همین که خب تعداد ورزشکارا این دفعه 2 نفر مستقیم به فینال رفتیم، و حالا انشالله که شرایط بهتر بشه از این به بعد. دیگه ما منتظر اینی که حالا توی این 25 باشیم نباشیم، دیگه منتظر اینجور مسائل نباشیم و جزو اون 50 تایی که مستقیم به فینال میرن حالا بشیم. البته از سن من که دیگه یواشاش داره میگذره، جزو پیشکسوتای این ورزش داره میشن.
نه شما جوونین.
34 سالگی درسته، حالا برای ورزشکار هنوز سنی هست که بخواد ادامه بده، به خاطر که ما تو کلن توی المپیک یا تو رویدادهای مهم ورزشکارا اکثرا بالای 30-35 سال هم که مدال میگیرن. اما خب شرایط برای ما تو ایران یه مقداری فرق میکنه، حالا بحثش هم باز نمیکنم به خاطر اینکه مردم خودشون انقدر مشکلات و انرژی منفی دارن که اگه ما بخوایم راجع به مسائل هم صحبت بکنیم خب شاید یه مقدار سخت‌تر بشه.
بله.
ولی کلا حالا انشالله که با برنامه‌ریزی بهتر این امکان پیش بیاد برای ما که بتونیم جزء 50 نفر اول باشیم که مستقیم در فینال حضور داشته باشیم. اگر این اتفاق بیفته دیگه ما 2 تا مسابقه کمتر باید شرکت بکنیم، از اون طرف خب توانمون زورمون بیشتر میشه برای مسابقه فینال، حداقل مقام بهتری هم میتونیم کسب بکنیم، نه مدال، به خاطر اینکه خیلی ما عقب افتادیم، یعنی حتی از سال 2012-2013 هم که بودیم الان خیلی عقب افتادیم. همش هم نمیشه بگیم مقصر حالا سیستم، همش این نیست، به خاطر اینکه اصلا کلا شرایط داره میره سمت خراب شدن، و خب قطعا دود این شرایط خراب تو چشم ما هم میره. انشالله که بهتر بشه.
آقای کدارمنصاری، خوب اشاره کردید به بحث سن، دیدیم که مثلا سال گذشته در المپیک پکن آقای یان کلاری از فرانسه 42 سال سن داره، مدال نقره در مسابقات اسکی داونهیل یا سرعت گرفت. در اسکی معمولا یه مقداری تجربه هم بیشتر به کمک میاد، ضمن این که جوانگرایی هم مهم هست، یعنی ترکیب این دو برای کشور ما و سیاست گذاری که برای جوانگرایی میشه، به هر حال همه اینها باید در یک مسیر و مداری قرار بگیره که اسکی رو به نتیجه برسونه. حالا سوال من از شما این هستش، با توجه به اینی که خب تجربه خوبی دارید شما و به هر حال ثابت کردید که میتونید در رقابت‌های مهم، مسابقه خیلی سختی بود، همه اسکی دوستا دنبال کردن، دیدن که هم در رشته مارپیچ بزرگ و هم مارپیچ کوچک واقعا شرایط مسابقه یک مسابقه بسیار بسیار سخت و حرفه‌ایه، کما اینکه خیلی از کارشناسان عقیده دارن که مسابقات قهرمانی جهان کاملا کیفی تر از رقابت‌های المپیک زمستانی است و بهترین ها در اونجا تمام توانشون رو میگذارن برای اینکه بتونن نتیجه بگیرن. من نتیجه رو قبل از اینکه با شما صحبت رو شروع بکنیم اعلام کردم، در رشته مارپیچ کوچک یک یونانی جایگاه دوم رو گرفت و خیلی از اسکیبازان دیگه‌ای که شاید مثلا تو یک دهه گذشته در رده‌بندی اونها رو نمی‌دیدیم، امروز میان بین 30 تا بین 40 تا قرار می‌گیرن و این جالب توجهه. آیا فکر می‌کنید که این استعدادی که الان در ایران هست چه چیزایی مستلزمش هست که کمک بکنه این اتفاقات و این جهش در اسکی ما رخ بده؟
ببینید خیلی مهم نگاه مسئولین نسبت به رشته‌های ورزشی چی باشه. ببینید ما 2 جور نگاه میتونیم داشته باشیم نسبت به اسکی. نگاه اولمون اینه که خب بالاخره مقام بهتری کسب کنیم، حداقل جزو کشورهایی باشیم که دیده بشیم، حالا نمیگم مدال بگیریم، به خاطر اینکه کلا 3 ورزشکار بیشتر مدال نمیگیرن از 118 تا ورزشکار، 120 تا ورزشکار، ولی حداقلش اینه که ما دیده بشیم. برای دیده شدن خب لازمه یه سری برنامه‌ریزی ها انجام بشه، متاسفانه نمیشه، یعنی ما یک مقداری نگاهمون هنوز نگاهمون نگاه قدیمی که هر کسی زورش بیشتر بود حالا خودش بیاد یه کاری انجام بده، اما اینجوری نیست. اصلا بحث جوانگرایی و بحث نتیجه گرفتن توی مسابقات مهم مثل قهرمانی دنیا یا المپیک اصلا دو تا معقوله جدا هست. یعنی اصلا به نظر من باید یه فدراسیون جدا برای فقط استعدادیابی باشه که بتونن ورزشکار رو از پایه برسونن به یه جایی که حداقل حرفی برای گفتن داشته باشه. اما متاسفانه حالا بحث تجربه رو گفتید، من 23 سال تیم ملی هم دارم مسابقه میدم و همه این حرفایی که الان هم دارم میزنم، امیدوارم این اتفاق بیفته، نیفتاد تو این چند سالی که دارم مسابقه میدم. حالا این دفعه هم باز ما امیدواریم، بالاخره آدما به پایه امیدواری زندگی میکنن. اما شما نگاه کنید، زمانی که من خودم سن کمتری داشتم، سنی بودم که تکنیک رو میتونستم یاد بگیرم، خب مربی فرانسوی مربی آوردن، خب قطعا این مربی خیلی کمک به من کرد، شاید کمک های اون مربی بوده که هنوز من میتونم مسابقه بدم، هنوز میتونم شرایط خوبی داشته باشم، ولی این امکان الان دیگه وجود نداره برای بچه های کوچیکتر. و از طرفی اسکی خیلی گرون شد، یعنی یه زمانی ما میگفتیم اسکی ورزش سرمایه داریه، یه نگاه مسئولا اینجوریه که اسکی ورزش سرمایه داریه. کاش یکی از این مسئولا میومدی ورزشکارهایی که میان توی اسکی رو نگاه کنه شرایط زندگیشون رو ببینه. درسته ما اسکی ورزش یکی که آدمای سرمایه دار دارن توش کار میکنن، دارن توش فعالیت میکنن، اما هیچ کدوم از این ورزشکارهایی که الان دارن ورزش میکنن جز اون سرمایه دار نیستن. هممون بچهای کوهپایه ایم، هممون توی کوه زندگی میکنیم، توی روستا زندگی میکنیم، شرایطمون خیلی فرق میکنه با اون چیزی که نگاه مسئولینه. متاسفانه نگاه ها نسبت به اسکی تغییر کرد. ما فقط حضور داشته باشیم توی یه مسابقه، حالا یه پول یک هفته دوستیم جهانی رو بگیریم، اون پول رو بگیریم، شاید بتونیم یه دو تا جای دیگه کار بکنیم. ببینید من حالا ما فرصت، یعنی فرصت اینی که حالا تو جلسات این عزیزانی که تصمیم میگیرن راجع به اسکی، این فرصت به ما نداده شد و نه ما اصلا وقت کردیم که نظراتمون رو بهشون بدیم. ببینید یکی از حرفایی که الان توی اسکی باب شده، میگن این بزرگا میخوان برن، بزرگسالان میخوان برن قهرمانی دنیا بشن 40، ما یه جوان بفرستیم بره بشه 80، چه فرقی میکنه؟ ببینید تمام آدمایی که توی قهرمانی دنیا، چه اونی که برای تماشای مسابقه میاد، چه اونایی، چه اون کشورایی که مسابقه میدن، هر کسی که اونجا هست اسکی رو خوب میشناسه، ورزشکارا رو به اندازه بضاعت کشورشون و منطقهشون میدونن. یعنی من محمد با همین مقامی که کسب کردم، باورتون نمیشه انقدری که شاید اونجا به من تبریک گفتن، توی ایران اگه مقام بیارم بهم تبریک نمیگن، تبریک گفتن به خاطر اینکه منو با شرایط خودم مقایسه میکنن، نه با شرایط نفر اول. این یه چیزیه که اینجا هنوز برای ما قابل هضم نیست. ما میگیم خب این ورزشکار میره اونجا میخواد بشه 20، خب ما یه جوانتر رو میبریم بشه 40، بشه 30. شما اون جوان رو باید بسازین مثل ژاپن. ژاپن ورزشکاراشو توی خیلی از رویدادهای مهم نمیاره. همین مسابقه قهرمانی دنیا ژاپن اسکیوازه قویش اصلا نیومد، معلوم نیست حالا کجا داره چیکار میکنه. اما شما شک نکنید ژاپن توی المپیک بعدی حداقل ورزشکار داره توی دهه اول دنیا باشه.
بله.
به خاطر اینکه اونا استعدادشون رو باهاش کار میکنن برای یه رویداد مهم، ما میخوایم استعدادمون توی این مسابقاتی که برگزار میشه تجربه کسب بکنه. بله. اینجوری نیست. تا زمانی که من محمدی کیا در بسری یا هر کسی که حالا سنش بیشتر پیشکسوت داره میشه توی این اسکی نباشه و اون بچه‌ای که حالا سنش کمتره ما رو نزنه، تایم ما رو نزنه، زمان ما رو نزنه، هیچ وقت نمیتونیم بگیم این ورزشکار پیشرفت کرد یا نکرد. به خاطر اینکه رقیبی که باید همیشه باشه دیگه وجود نداره. حالا بحث زیادم بازش نکنم.
بله نه بسیار عالی، نه استفاده کردیم آقای کیادر بنصاری.
نگاهمون نسبت به اسکی نگاه گرفتن مدال و کسب مدال اینا نیست و از یه طرف آینده‌ای تو اسکی وجود نداره برای هیچ کس. اسکی شاید بُعد معنوی خوبی داشته باشه، شاید 4 نفر بشناسن، 4 نفر احترام بذارن و یه رزومه‌ای برای ما بمونه که اگه یه روزی پیر شدیم به نوه‌هامون و بچه‌هامون بگیم ما اسکی کردیم. اما اسکی هیچ بار مادی توی زندگی ورزشکارا نداره. اصلا این اتفاق تو بقیه ورزش‌ها هم هست.